ساعت 12:30 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام های گرم من و دیگر همکارانم رو در تحلیلی رادیو فردا پذیرا باشید. امیدوارم شب خوب و آرامی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. ثانیه‌ای است که وارد روز پنجشنبه 16 شهریور ماه 1391 خورشیدی شدیم. شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم، میزبان شما در 45 دقیقه پیش رو. خوش آمدید به این بخش خبری. همکارانم در مجله نیمه شب نیز مانند همیشه برای شما مجموعه متنوعی از آنچه که در ایران و سراسر جهان گذشته تدارک دیدند. پیش از اون که گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری امروز رو بشنویم، در ابتدای این مجله همراه میشیم با آزادی اسدی تا ببینیم تا این ساعت در ایران و جهان چه خبرهایی بوده. سلام آزاده.
سلام به تو وحید و شب بخیر و وقت بخیر میگم به شنونده‌های رادیو فردا در ایران یا در هر جایی که با ما هستن و صدای ما رو میشنوند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه تصاویر ماهواره‌ای دیگری را از سایت پارچین به دیپلمات‌ها نشان داد. خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌ها در وین میگوید معاونان مدیر کل آژانس این تصاویر را در جلسه غیرعلنی به اعضای شورای حکام نشان دادند. یکی از دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفته است که پوشش صورتی رنگی که به روی این محل انداخته شده تا ماهواره‌ها نتوانند از آن عکس برداری کنند به وضوح دیده می‌شود و به این تردید دامن می‌زند که فعالیت‌هایی برای پاکسازی محل انجام شده در جریان است. ایران هر گونه فعالیت نظامی هسته‌ای در سایت با پارچین و پاکسازی آثار آن را تکذیب کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که یک شرکت معتبر دریایی روسی صدور گواهینامه ایمنی و استانداردهای محیط زیستی برای شرکت خطوط کشتیرانی ایران را متوقف کرده است. این خبرگزاری می‌گوید نامه مدیرعامل شرکت روسی ثبت دریایی کشتی‌ها یا RS را با تاریخ 31 اوت 6 روز پیش دیده است که در آن به شرکت ایرانی اطلاع داده شده که صدور چنین گواهینامه‌هایی را برای این شرکت و سکوهای حفاری آن متوقف می‌کند. به گفته رویترز این شرکت روسی که در میان 15 شرکت بزرگ جهانی ارائه دهنده این گونه خدمات قرار دارد، زیر فشار گروه آمریکایی اتحاد علیه ایران اتمی ناچار به این کار شده است. دست کم 40 کارگر در آتش سوزی در کارخانه ساخت وسایل آتش بازی و مواد محترقه در هند جان خود را از دست دادند. به گفته یه پلیس هند، این آتش سوزی بخش اعظم این کارخانه را در ایالت تامیل نادو کاملا ویران کرده است و بیش از 50 نفر هم زخمی شدند. رئیس جمهوری مصر میگوید مصر، ترکیه، عربستان و ایران و کسان دیگری که دعوت شدند برای بحث درباره وضعیت سوریه تشکیل جلسه میدهند. آقای مرسی روز چهارشنبه در نشست وزیران خارجه اتحادیه عرب در قاهره به زمان و جزئیات این جلسه اشاره ای نکرده است. و خبر آخری که میخونم وحید در مورد پارالمپیک است که سیامند رحمان با شکستن رکورد پارالمپیک و بالا بردن وزنه 280 کیلویی مدال طلای دسته به علاوه 100 کیلوگرم پاورلیفتینگ رو کسب کرد.
مرسی آزاده. خبرها رو از آزاده اسدی شنیدیم. تا 26 دقیقه آینده باز هم با شما خواهیم بود با خبرهای تازه. بریم ببینیم در ادامه این بخش خبری جمشید زند دبیر این بخش چه خبرها و گزارش‌هایی رو برای شما تدارک دیده. اختلاف دو سازمان اطلاعاتی اسرائیل. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دومین نشست کابینه امنیتی در مورد ایران را لغو کرد. از کجا می دانید عمر دولت من بعد از یک سال به پایان می رسد؟ این جمله محمود احمدی نژاد در یک گفتگوی تلویزیونی است. کارشناسان در این زمینه می گویند
آقای احمدی نژاد تنها برگ برنده‌ای که در اینجا داره راندها و امتیازاتی است که در 8 سال گذشته به گروه‌هایی داده و انتظار داره که این راندها و امتیازات در خدمت کاندیدای مورد نظر دولت ایشون برای ریاست جمهوری دولت آینده قرار بگیره.
محمود احمدی نژاد همچنین میگوید برخی از افراد رد بالای نظام حتی یک بار هم قانون اساسی را نخواندند. مجلس میگوید گرانی بیداد میکند، اجرای مرحله دوم هدفمندی به صلاح نیست. اما محمود احمدی نژاد میگوید ما آن را اجرا میکنیم.
ببین، هدفمندی قانونه، باید اجرا بشه.
بخشنامه پشت بخشنامه، بانک مرکزی بخشنامه میدهد اما بازار ارز همچنان بی ثبات است.
منتقدین میگن که با بورس ارز تسلط دولت بر نقل و انتقال ارز بیشتر میشه، کاغذبازی گسترش پیدا میکنه.
اگر تا پایان این مجله نیمه شب همراه ما باشید، یک گزارش اجتماعی هم خواهید شنید از آزادی اسدی و البته با خبرنگار صدای آمریکا هم همراه میشیم در کنگره حزب دموکرات ها در آمریکا. روز چهارشنبه در اسرائیل اعلام شد که در یک تصمیم ناگهانی نتانیاهو نخست وزیر این کشور دومین نشست کابینه امنیتی در مورد ایران را لغو کرده. خبرگزاری ها میگن این تصمیم نخست وزیر اسرائیل پس از افشای جزئیاتی از اختلاف دو سازمان اطلاعاتی این کشور اتخاذ شده و موجی از بحث های موافق و مخالف را در اسرائیل دامن زده. جزئیات گزارش های مربوط به این رویداد رو از همکارمون نادر صدیقی میشنویم.
روزنامه‌های اسرائیلی و خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش می‌دهند که اطلاعات مشکل‌آفرینی از جلسه کابینه امنیتی اسرائیل به بیرون درز کرده است. یدیوت آخارونوت، پرفروش‌ترین روزنامه اسرائیل، در شماره روز چهارشنبه نوشت یکی از شرکت کنندگان در نخستین نشست کابینه امنیتی که نامی از وی برده نشده، جزئیات جلسه روز سه‌شنبه را فاش ساخته و از جمله اختلاف نظر بین مهمترین سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل در قبال برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را برملا کرده است. اختلاف نظر به دو سازمان اطلاعاتی موساد و شیمبت که در چارچوب سازمانی وزارت دفاع اسرائیل قرار دارد مربوط می شود که هر دو دیدگاه های متفاوتی به 14 عضو کابینه امنیتی ارائه کرده اند. دفتر نخست وزیری اسرائیل در بیانیه این سرزنش تند بنیامین نتانیاهو خطاب به اعضای کابینه امنیتی را منتشر کرده که تایان گفته است امنیت اسرائیل و مردم آن به توانایی های حفظ اسرار مربوط به بحث های عمیق در کابینه امنیتی اسرائیل متکی است و یک فرد به اعتماد شهروندان این کشور به چنین نهادی آسیبی سخت وارد آورده است. در این بیانیه آقای نتانیاهو نام کسی را نبرده و از تحقیق احتمالی در این زمینه هم سخنی نگفته است، ولی اضافه کرده که به دلیل مسئولیتش در قبال مردم و امنیت اسرائیل دستور به توقف نشست‌های بعدی داده است. روزنامه یدیوت آخارونوت به نقل از یکی از شرکت کنندگان نشست روز سه‌شنبه کابینه امنیتی اسرائیل نوشته است که در این جلسه جزئیات اضطراب‌آور و اطلاعات بسیار مشکل‌آفرینی در مورد پیشرفت برنامه اتمی حکومت ایران ارائه شده است. خبرگزاری رویترز هم در گزارشی در همین زمینه می نویسد که هنوز تاریخ دیگری برای تجدید جلسه کابینه امنیتی و دریافت برآورد اطلاعاتی ارتش اسرائیل و رئیسان امنیتی کشور معین نشده است. اسرائیل و قدرت‌های باختری بر این باورند که جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای تلاش می کند و دولت ایران البته آن را تکذیب و مردود شناخته است. به نوشته رویترز، اسرائیل مسلح شدن جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای را تهدیدی برای موجودیت خود تلقی می‌کند و گفته‌های رهبران آن در ماه‌های اخیر در مورد امکان حمله یک جانبه به تأسیسات اتمی در ایران موجب نگرانی جامعه جهانی شده است. در اسرائیل هر تصمیمی برای ورود به جنگ نیازمند تایید و تصویب کابینه امنیتی است و به گفته یک منبع موثق چون این تصمیمی در نشست روز سه‌شنبه اصلا مطرح نبوده است. نشست روز سه‌شنبه از پیش برای بررسی برآورد اطلاعاتی تعیین شده بود و زمان زیادی هم به برنامه هسته‌ای حکومت ایران اختصاص یافت، ولی در مورد طرح‌های عملیاتی هیچ گونه رأی‌گیری به عمل نیامد. در این میان شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز چهارشنبه در دیدار با وزیر امور خارجه ایتالیا بار دیگر هشدار داد که برای حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای ایران زمان با شتاب سپری می شود. به نوشته روزنامه جروزالم پست، شیمون پرز گفته است که حکومت ایران در پی برتری طلبی در تمام خاورمیانه است و نمیتوان تصور کرد که ایالات متحده و اروپا با بیطرفی دوستانه روسیه و چین اجازه دهند که سرنوشت منطقه به دست حکومتگران ایران بیفتد. هشدار رئیس جمهوری اسرائیل خبری است که در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور تحت شعاع افشای گفتگوهای 10 ساعته کابینه امنیتی اسرائیل در مورد ایران قرار گرفته است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در بغداد همزمان با انتشار گزارش اختصاصی روزنامه نیویورک تایمز درباره از سرگیری ارسال تجهیزات نظامی از طرف ایران به حکومت بشار اسد با استفاده از حریم هوایی عراق، 3 سناتور آمریکایی به دولت عراق هشدار دادند. این سناتورها همکاری بغداد با جمهوری اسلامی رو مشکلی در پیشبرد پیمان استراتژیک بین آمریکا و عراق ذکر کرده و نسبت به ادامه کمک‌های مالی واشنگتن به دولت عراق نیز به نوری المالکی هشدار دادند. گزارشی را در همین زمینه بشنویم از جمشید زند.
3 سناتور با نفوذ آمریکایی در سفری کوتاه به بغداد درباره ارسال کمک‌های نظامی از ایران به سوریه با استفاده از حریم هوایی عراق به مقامات آن کشور هشدار دادند. جو لیبرمن سناتور مستقل در یک کنفرانس خبری در بغداد گفت مسئله اصلی این است که موضوعهایی مانند پرواز هواپیماهای ایران بر فراز آسمان عراق می تواند پیشبرد پیمان استراتژیک بین دو کشور را آنطور که نخست وزیر عراق و ما می خواهیم با مشکل روبرو کند. او اظهار امیدواری کرد که این مسئله هرچه سریعتر حل شود. لینزی گراهام سناتور جمهوری خواه که همراه با سناتور لیبرمن و سناتور جان مککین به بغداد رفته بود در همان کنفرانس خبری با تأکید بر اینکه منطقه در شرف انفجار است گفت دلیل آنکه عراقی‌ها جلوی ایران را نمی‌گیرند این است که آنها نمی‌دانند پایان کار چگونه خواهد بود. همزمان با این اظهارات و هشدارهای سناتورهای آمریکایی، علی الموسوی مشاور رسانه‌ای نوری المالکی نخست وزیر عراق با تایید عبور هواپیماهای ایرانی از حریم هوایی آن کشور گفت تهران به المالکی تضمین داده است که این هواپیماها تنها مواد غذایی و کمک‌های انسان دوستانه به سوریه حمل می‌کنند. الموسوی گفت کشورش این موضوع را به دقت زیر نظر دارد و تاکنون هم هیچ سند و مدرکی مبنی بر عدم پایبندی ایران به قول و قرارهایش به دولت عراق ارائه نشده است. موضوع استفاده ایران از حریم هوایی عراق روز چهارشنبه در گزارش اختصاصی روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد. نیویورک تایمز به نقل از مقامات آمریکایی نوشته است که در تیر ماه سال جاری ایران پس از 3 ماه وقفه ارسال تجهیزات نظامی به سوریه با استفاده از حریم هوایی عراق را از سر گرفته است. تامی ویتور، سخنگوی شورای امنیت ملی در کاخ سفید نیز با اشاره به همکاری عراق در گذشته به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است آمریکا انتظار دارد عراق به عنوان یکی از اعضای جامعه جهانی و یکی از متحدان استراتژیک آمریکا به تعهدات بین‌المللی‌اش عمل کند. نیروی هوایی عراق جت‌های جنگنده‌ای که بتوانند از حریم هوایی آن کشور محافظت کنند در اختیار ندارد و معلوم نیست که دولت آن کشور چگونه می‌خواهد محموله هواپیماهای ایرانی را کنترل کند. 2 مقام ارشد نظامی در وزارت دفاع آمریکا به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند بهترین راه برای دولت عراق فرود آوردن هواپیماهای ایران و بازرسی محموله آنهاست. دولت جمهوری اسلامی تاکنون واکنشی به گزارش روزنامه نیویورک تایمز و اظهارات مقامات آمریکایی نشان نداده، ولی در گذشته ایران گزارش‌های مربوط به ارسال کمک‌های نظامی به حکومت بشار اسد را رد کرده بود.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2-0-420-603-874-150.
محمود احمد نژاد رئیس جمهوری ایران شامگاه سه‌شنبه 14 شهریور در یک گفتگوی زنده تلویزیونی از شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی به موضوعات مختلف داخلی و خارجی پرداخت. وی در بخش از اظهاراتش از تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی حمایت کرد و گفت صیانت از قانون اساسی بر اساس سوگند رئیس جمهوری است. محمود احمد نژاد همچنین اشاره هایی به آینده دولتش در جمهوری اسلامی کرد که این اظهارات در داخل کشور با واکنش های روبرو شده است. رضا جمالی گزارشی دارد در همین زمینه.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در گفتگوی تلویزیونی خود در پاسخ به پرسشی درباره علت تشکیل هیئت نظارت بر اجرای قانون اساسی گفت قانون اساسی مهمترین و اصلی ترین سند ملی است و افسود سال اول ریاست جمهوریش تصور نمی کرده که نیازی به تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی باشد، اما بعداً به گفته خودش متوجه شده است که برخی افراد رده بالای نظام حتی یک بار هم قانون اساسی را نخواندند. محمود احمدی نژاد با تاکید بر اینکه رئیس جمهوری سوگند خورده که از قانون اساسی سیانت کند، تصریح کرد که رهبر جمهوری اسلامی هم با او درباره چگونگی سیانت از قانون اساسی هم قول است. رئیس جمهوری ایران در ادامه این گفتگوی تلویزیونی ادامه داد که وقتی یک مصوبه خلاف قانون اساسی را امضا نمی کند، به گفته او گروهی در کشور سر و صدای زیادی را به راه می اندازند. هیئت نظارت بر قانون اساسی پس از حدود 7 سال از انحلال آن در بهمن ماه سال گذشته و بار دیگر به دستور محمود احمدی نژاد فعالیت خود را از سر گرفت، اما خیلی زود تشکیل این هیئت و نحوه کار آن با مخالفت‌هایی در مجلس و قوه قضایی روبرو شد. حتی شورای نگهبان هم فعالیت این هیئت را غیرقانونی اعلام کرد. مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا درباره هدف محمود احمدی نژاد از اشاره و تأکید مکرر به تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی به رادیو فردا میگوید
آقای احمدی نژاد بعد از ماجرای آقای مصلحی از سه جهت مورد حمله قرار گرفته، هم از سوی مجلس، هم از سوی قوه قضاییه و هم از سوی دستگاه رهبری. مجلس آقای احمدی نژاد رو متهم کرده به نقض قانون، که در مقابلش آقای احمدی نژاد بحث حکومت ریاستی رو در برابر حکومت پارلمانی مطرح کردن. قوه قضاییه بحث فساد رو در باب دولت به پیش برده در طول یک سال گذشته، که در برابرش آقای احمدی نژاد به بحث دولت پاک رو کردند، و دستگاه رهبری عمدتاً بحث انحراف رو مطرح کردند. به نظر من آقای احمدی نژاد دیگه چاره‌ای نداشته غیر از اینکه به قانون اساسی در برابر این سه حمله پاسخ بده.
اما بخش دیگری از گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهوری ایران که مورد نظر رسانه‌ها و واکنش برخی از مقامات سیاسی جمهوری اسلامی قرار گرفت، اشاره محمود احمدی نژاد به مدت زمان باقی مانده از عمر دولتش بود که در پاسخ به مجری برنامه گفت که او از کجا می‌داند که بعد از یک سال عمر این دولت به پایان میرسد. این در حالی است که سال آینده دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به پایان میرسد و بر پایه قانون اساسی وی در انتخابات آینده نمیتواند کاندیدای ریاست جمهوری شود. با این حال این اظهارات با واکنش عضو هیئت رئیسه مجلس ایران محمد دهقان روبرو شد. وی گفت رئیس جمهوری باید بداند ایران روسیه و ایشان هم پوتین نیست و مدودیف مورد نظر آقای احمدی نژاد نیست، چنین جایگاهی در میان افکار عمومی ندارد. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی درباره آنچه که رئیس جمهوری ایران برای انتخابات آینده ریاست جمهوری در نظر دارد معتقد است
آقای احمدی نژاد ابتداءً در پی این بود که آقای مشایی رو در نظر داشتن که به صحنه بیارن و عمر دولت خودشون رو تداوم ببخشن، اما طرف مقابل که دست آقای احمدی نژاد رو خونده بود با حملات شدیدی که به آقای مشایی داشت، ایشون رو مجبور کرد که آقای مشایی رو تقریبا به حاشیه برانند. اما در چند ماه گذشته بحث وزیر مسکن و شهرسازی عمدتاً مطرح شده، آقای نیکزاد، احتمالاً آقای احمدی نژاد ایشون رو در نظر داره که تقویت بکنه و گروه ها و شرکت ها و پیمانکارهایی هم که با دولت همکاری داشتن احتمالاً در انتخابات آینده روی ایشون سرمایه گذاری خواهند کرد. آقای احمدی نژاد تنها برگ برندهی که در اینجا داره راندها و امتیازاتی است که در 8 سال گذشته به گروه های داده و انتظار داره که این راندها و امتیازات در خدمت کاندیدای مورد نظر دولت ایشون برای ریاست جمهوری دولت آینده قرار بگیره.
در یک سال گذشته بحث مدارا با دولت محمود احمدی نژاد تا پایان کار دولت دهم به شکلی در اظهارات دیگر مقامات سیاسی جمهوری اسلامی آمده است. چندی پیش محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه‌ها گفت برکناری محمود احمدی نژاد برای نظام به مراتب پرهزینه‌تر خواهد بود تا تحمل پایان دولت او در یک سال آینده.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
سرنوشت اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانا همچنان در حاله ای از ابهام است. البته آقای احمدی نژاد میگوید دولت خواهان ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست. هرچند مجلس شورای اسلامی به دلیل افزایش سرسام‌آور بهای کالاها و نارضایتی در جامعه از گرانی ادامه اجرای این قانون را به صلاح نظام نمی‌داند. فریدون زرنگار نگاهی دارد به این مسئله.
پس از تبلیغات بسیار بر سر اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه ها، ماه هاست که سرنوشت اجرای مرحله دوم این قانون همچنان ناروشن مانده است. پیش از این رهبر جمهوری اسلامی محمود احمدی نژاد و دیگر مقام های دولتی از طرح هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از افتخارات نظام یاد می کردند و تمام انتقادات به این طرح را غرض ورزی می خواندند. به نوشته سایت تابناک، عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس روز ششنبه گفت اگر فاز دوم قانون هدفمندی با شیوه اجرای دولت آغاز شود، مردم بدبخت می شوند و عاقلانه ترین کار دولت همین اجرا نکردن فاز دوم هدفمندی در شرایط فعلی است، چون به گفته این نماینده مجلس افزایش قیمت ها کمر مردم را شکسته و باعث نارضایتی آنها شده است. به نوشته تابناک، احمد بخشایش عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس نهم میگوید نگرانی ها ناشی از ضعف نظارت و عملکرد ضعیف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست و دلایل اصلی گرانی عدم آینده نگری و عدم مدیریت صحیح در اقتصاد است. به گفته آقای بخشایش، مردم بر این باورند که اگر فاز دوم هدفمندی اجرا شود، قیمت‌ها به صورت نجومی افزایش پیدا می‌کند. به رغم تمام این انتقادات و نگرانی‌ها، محمود احمد نژاد سه‌شنبه شب در گفتگوی تلویزیون خود گفت:
ببین، هدف من یه قانونه، باید اجرا بشه. بالاخره یه قانونی داده شده، دولت برای 5 سال 10 سال برنامه‌ریزی کرده. اگه بنا باشه هر روز این قانون عوض شه، از یه جای دیگه مدیریت بشه، اصلاً نمیشه که. چیکار ما یه پیش‌بینی کردیم، گام اولش هم عالی اجرا شد با لطف امام زمان، همیاری بی‌نظیر ملت. ما گامای بعدی را میتونیم خوب برداریم. حتی اگه گام اول 100% اجرا میکردیم، چه مشکلی برای کشور پیش میام؟ هدفمندی اجرا شد، همه همراهی کردن، صنعت، کشاورزی، مردم، حمل و نقل. یک سال هم گذشت، همه بارش هم تخلیه کرد، شد 8%. تمام شد. ما داریم بررسی میکنیم، ساختاراشو فراهم میکنیم، تحلیل هامونو دقیق میکنیم، ببینیم چه شکلی همینو اجرا بکنیم. امیدوارم برسیم که بتونیم برسیم به یک روشی که بتونیم با کمترین تبعات منفی اینو اجرا کنیم. خب اجرا میکنیم.
بسیاری از نهادهای حکومتی مانند مجلس، برخی نهادهای نظارتی و حتی بانک مرکزی مخالف ادامه اجرای این قانون هستند. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران چند ماه پیش در قم گفت بدون مصوبه مجلس نمیتوان گام دوم طرح هدفمندی یارانه ها را اجرا کرد. آقای لاریجانی دلیل مقاومت مجلس در این زمینه را اینچنین اعلام کرد که هنوز مشخص نیست منابع مالی تأمین اجرای مرحله دوم از کجا خواهد بود. آقای لاریجانی در زمان ریاست بر مجلس هشتم به رهبر جمهوری اسلامی مراجعه کرد و در نهایت اعلام کرد که بر اساس نظر آقای خامنه ای هر گونه تصمیم گیری برای پرداخت ها در کشور باید در بودجه سالانه و با مصوبه مجلس باشد.
آقای احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
در اساس فرامین اسلامی هستش.
نه
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم، هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاتون، چی کار با تون میکنم؟
شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 23 دقیقه از نیمه شب گذشته و اما در این چند ماه که بازار ارز در ایران بازاری بی ثبات بوده و تلاطم‌های معناداری را تجربه کرده، آنقدر بخشنامه و دستورالعمل‌های مختلف صادر و ابلاغ شده که شاید کمتر کسی از فعالان این بازار به آنچه دولتی‌ها می‌گویند چشم و گوش دوخته باشند. با این همه تغییر سیاست‌های بانک مرکزی و دولت برای بازاری که همچنان مؤثرترین فعالان آن در پیاده‌روهای چند خیابان مرکزی تهران داد و ستد می‌کنند، ادامه دارد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از آرش حسنیا.
هنوز کسی نمی‌داند دقیقاً قرار است چه اتفاقی بیفتد. کمی پیشتر، آنطور که مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در برابر دوربین‌های تلویزیون دولتی ایران گفته بود، قرار بود چنین اتفاق‌هایی روی دهد.
یکی از دلایل این اولویت‌بندی اینه که اگر دولت قصد داشت که
به خاطر این فضای دونرخی ارز در واقع تمرکز بده ارزشو به سمت کالای خاص یا معطوف کنه به سمت کالای خاص، سیستم اولویت بندی کاملا اینو اجازه میده که دولت در واقع این ارز ارزان رو به سمت گروه های هدف بفرسته که مهمترین گروه هدف خود مردم هستن و کالای اساسی.
آن سناریو که منتقدان آن را عقب نشینی و بازگشت به سیاست چند نرخی شدن ارز می نامیدند، فقط و فقط یکی از چندین و چند سناریویی بود که در این ماه‌ها در بازار متلاطم ارز ایران آزموده شده. برنامه‌ای که البته در میانه راه اجرا کنار گذاشته شد. جایگزین آن برنامه دست کم نامی پرتمطراق دارد. راه اندازی بورس ارز. آنطور که شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت گفته، بورس ارز چیزی خواهد بود شبیه به بورس سهام. البته محمد پاریزی معاون وزیر اقتصاد در توضیحات بیشتری بورس تشکیل نشده ارز را این چنین توصیف کرده است: اولان که در این بورس معاملات فیزیکی ارز صورت نخواهد گرفت و این گواهی‌های ارزی هستند که در این بازار خرید و فروش می‌شوند. دومان که بانک مرکزی همچنان بزرگترین بازیگر این میدان خواهد بود. چه بانک مرکزی بزرگترین دارنده ارز در اقتصاد ایران است. اما این سیاست تازه مخالفان پرشماری دارد که عمده آنها در پارلمان بخش خصوصی حضور دارند، یعنی اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران. فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس و استاد اقتصاد دانشگاه رنه دکارت پاریس، درباره این انتقادهای بخش خصوصی از بورس ارز چنین میگوید:
این مخالفت خیلی شدید بود. در همین نشست اتاق بازرگانی تهران بورس ارز به شدت مورد حمله قرار گرفت و حتی اسدالله عسکرولادی رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق تهران این طرح رو باعث آبروریزی دانست. منتقدین میگن که با بورس ارز تسلط دولت بر نقل و انتقال ارز بیشتر میشه، کاغذبازی گسترش پیدا میکنه و دست آخر تنها نتیجه اونم این خواهد بود که در کنار نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد، نرخ سومی زیر عنوان نرخ بورس آزاد برای ارز به وجود خواهد آمد.
ایرج ندیمی، نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نهم که پیشتر معاونت محمود احمدی نژاد را نیز بر عهده داشته، در گفتگو با رادیو اینترنتی ایران صدا به مخالفت با این ایده دولتی ها برای سامان دادن به بازار بی سامان ارز برخواسته است.
باید این نکته را اذعان بکنیم که در آورد ارز ما الان دچار مشکلاتی هستیم. بخشش مربوط به تحریم بانک های ایرانی و طبیعتا در رابطه با موضوع السی و گشایش ارزی هم با همین مشکل رو بود. بر صورت در رابطه با آورد ارز چون مشکل داریم، انتقال اون به بورس کمی بی‌معنا خواهد بود. در این که خب کدوم پول ارز بیارن توی بورس ارائه بکنن؟ معنیش این است که مردم باید ارز قابل اعتنایی رو ذخیره داشته باشن که اونا رو ارائه بکنن و اگر اینطور نباشه یا نخوان ارز بکنن عملا این بورس را نمیفته.
به گفته ی آقای ندیمی، راه اندازی بورس ارز میتواند عامل تازه‌ای باشد برای ایجاد تلاطم بیشتر در بازاری که در ماه‌های گذشته آبستن التهاب و تلاطم‌های بسیار بوده است.
مباحث پیچیده‌ای رو ما داریم با این کار دامن می‌زنیم. اگر این 3 سال 4 سال پیش انجام می‌شد توجیه داشت، ولی الان با توجه به داستان میزان فروش نفت، میزان آورد ارز غیر نفتی، میزان صادرات غیر نفتی، میزان آورد ناشی از فروش به اساس کالا خدمات به خارج جا و آورد و داخل، به نظر نمیرسه بازار پرونق بشه مگر اینکه دولت بخواد ذخایرش ارائه بکنه که اینم عقلانی نیست. من در حد ایده این کار رو خب قابل بحث میدونم، اما اجرا به هر شکل اجرا بشه هزینه‌ای داره.
چه راه اندازی بورس ارز آنطور که دولتی ها وعده کردن تا پایان شهریور ماه انجام گیرد، چه خواست بخش خصوصی در تعویق راه اندازی این بورس اجابت شود، آنچه خریداران و فروشندگان ارز با آن روبرو هستند، اختلاف معنادار نرخ دلار و دیگر ارزها در پیاده روهای چهارراه استانبول تهران است، با 1226 تومانی که بانک مرکزی به عنوان نرخ مرجع در سایت خود اعلام می‌کند، تفاوتی در حدود 1000 تومان برای هر دلار.
با این گزارش آرش حسنیا به پایان بخش اول این مجله نیمه شب نزدیک میشیم. اگر در ادامه همراه ما باشید، آخرین خبرها رو خواهید شنید از مینا بهارمس و البته یک گزارش و یک گفتگوی دیگر هم داریم، گزارش اجتماعی درباره هشدار وزیر بهداشت ایران از آتش فشان بیماری ایدز و همچنین یک گفتگو داریم با سیامک دهخانپور از شهر شارلوت آمریکا، جایی که همکنون کنگره حزب دموکرات آمریکا در جریان است.
رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه از نیمه شب گذشته و در بخش دوم مجله نیمه شب قرار داریم. همراه میشیم با مینا بهارمست تا آخرین خبرها رو بشنوید.
با سلام. روز چهارشنبه در ادامه مسابقات پارالمپیک لندن، سیامند رحمان از ایران در دسته بالای 100 کیلوگرم پاورلیفتینگ به مدال طلا دست یافت. او با شکستن رکورد مسابقات وزنی 280 کیلویی را بالا برد. ایران با 8 مدال طلا در رده 9 جدول قرار دارد. روز چهارشنبه ورزشکاران ایرانی در رشته‌های تیراندازی با کمان زنان، پرتاب دیسک، پرتاب وزنه و پاورلیفتی مردان به مدال برنز نیز دست یافتند. در این مسابقات چین، بریتانیا و روسیه همچنان در رده‌های اول تا سوم قرار دارند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز چهارشنبه تصاویر ماهواره‌ای دیگری را از سایت پارچین به دیپلمات‌ها نشان داد. خبرگزاری رویترز از قول دیپلمات‌ها در وین می‌گوید هرمان ناکرتز و رافائل گروسی، معاونان مدیر کل آژانس، این تصاویر را در جلسه غیرعلنی به اعضای شورای حکام نشان دادند. یکی از دیپلمات‌ها به خبرگزاری رویترز گفته است که پوشش صورتی رنگی که بر روی این محل انداخته شده تا ماهواره‌ها نتوانند از آن عکس‌برداری کنند به وضوح دیده می‌شود و به این تردید دامن می‌زند که فعالیت‌هایی برای پاکسازی محل انجام شده و در جریان است. ایران هر گونه فعالیت نظامی هسته‌ای در سایت پارچین و پاکسازی آثار آن را تکذیب می‌کند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که یک شرکت معتبر دریایی روسی صدور گواهی‌نامه ایمنی و استانداردهای محیط زیستی برای شرکت خطوط کشتیرانی ایران را متوقف کرده است. این خبرگزاری می‌گوید نامه مدیرعامل شرکت روسی ثبت دریایی کشتی‌ها یا آرس را با تاریخ 31 اوز 6 روز پیش دیده است که در آن به شرکت ایرانی اطلاع داده شده که صدور چنین گواهی‌نامه‌هایی را برای این شرکت و سکوهای حفاری آن متوقف می‌کند. به گفته رویترز این شرکت روسی که در میان 15 شرکت بزرگ جهانی ارائه دهنده این گونه خدمات قرار دارد زیر فشار گروه آمریکایی اتحاد علیه ایران اتمی ناچار به این کار شده است. حسن موسوی رئیس سازمان میراث فرهنگی ایران و معاون محمود احمدی نژاد با رئیس جمهوری آذربایجان در باکو دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا الهام علیف در این دیدار بر توسعه همکاری‌های فرهنگی میان دو کشور تاکید کرد. بر پایه این گزارش حسن موسوی برای شرکت در اجلاس راه ابریشم به باکو رفته است. سفر آقای موسوی یک روز بعد از آزادی 2 تبعه جمهوری آذربایجان در ایران و آزادی خبرنگار شبکه سحر ایران در باکو انجام می‌شود. این خبرنگار بهمن ماه سال گذشته به اتهام حمل مواد مخدر به 1 سال زندان محکوم شد.
آخرین خبرها رو از مینا بهارمست شنیدیم. اگر در این مجله نیمه شب با ما همچنان باشید یک گزارش اجتماعی هم خواهید شنید که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز چهارشنبه به خبرگزاری فارس گفت رشد انتقال بیماری ایدز از طریق روابط جنسی غیر متعارف و مصرف روانگردان میتونه به گفته او آتشفشان بیماری ایدز رو در کشور شعله بر کنه. مرزی و دستجردی همچنان با اشاره به کنترل تقریبا کامل رشد ایدز از راه‌های تزریقی در کشور بر افزایش رشد انتقال ایدز از طریق جنسی اشاره کرده و گفته این موضوع خطرناک شده. آزادی اسدی از رادیو فردا گزارشی دارد در همین زمینه.
مرضیه وحید دستجردی به مواد محرک و روانگردان مثل شیشه و کراک اشاره کرده که به گفته او حالتهایی را در افراد ایجاد می کند که تمایلات جنسی را 8 تا 10 برابر کرده و آنها بدون پیشگیری وارد رابطه جنسی شده و دیگر نمی توانند از ابتلا به ایدز جلوگیری کنند. آرش علایی، پزشک و پژوهشگر ایرانی و یکی از بنیانگذاران برنامه کلینیک های مثلثی در جلوگیری از گسترش ایدز در ایران معتقد است این روند چندان علمی نیست، اما غیر ممکن هم نیست.
نیاز به تحقیق و بررسی در این زمینه هست. یک نمای مشخص علمی از مواد روانگردان یا داروهایی که مصرف میشه برای نعشه‌زایی در ایران وجود نداره، ولی در کل هر نوع ماده مخدر یا ماده الکلی که باعث بشه کنترل فرد برای استفاده از کاندوم کم بشه میتونه باعث خطر برای انتقال بیماری بشه. خود مواد روانگردان یا الکل به صورت مستقیم این کار نمیکنن.
ایدز بیماری پیشرونده ولی قابل پیشگیری است و در اثر تکثیر ویروسی به نام HIV در بدن میزبان به وجود میآید و دستگاه ایمنی بدن را به شدت تخریب میکند. سال هاست که در ایران انتقال ویروس HIV بین معتادان تزریقی بیش از بقیه دستبندی ها قرار می گیرد. وزیر بهداشت روز چهارشنبه یک بار دیگر بر این آمار تاکید کرده و گفته با اینکه میزان انتقال ایدز و HIV از طریق روابط جنسی غیر متعارف نسبت به بقیه روش ها مثل تزریقی هنوز پایین است، اما به گفته این مقام مسئول رشد زیادی داشته است، به نحوی که شاید تا 10 سال آینده 50% مبتلایان به ویروس ایدز در کشور از طریق روابط جنسی مبتلا شوند. آرش علایی:
روند انتقال بیماری HIV ایدز سال به سال نشان دهنده اینه که انتقال از طریق جنسی داره افزایش پیدا میکنه، ولی این صحبت درسته که هنوز عدد مطلقش به انتقال از راه تزریق نرسیده، ولی گسترش سال به سال انتقال بیماری از طریق رابطه جنسی این نگرانی رو ایجاد میکنه که در آینده دچار یک مشکلاتی بشیم که موج سوم بیماری رو داشته باشیم، و این نیاز به افزایش برنامه‌های مرتبط با آموزش جنسی رو در جامعه به وجود میاره. ما به هیچ عنوان نمیتونیم منع کنیم افراد جامعه رو از داشتن رابطه جنسی، بلکه میتونیم با گسترش آموزش‌های مرتبط با سلامتی در ضمن داشتن رابطه جنسی جلوگیری کنیم از گسترش بیماری HIV.
شاید همین آموزش که سال هاست فعالان و مبارزان با بیماری ایدز در ایران برای گسترشش تلاش کردند تا حدی کمک کرده که به گفته رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت قرار است در مورد این بیماری در ایستگاه های مترو اطلاع رسانی شود. به گزارش ایسنا، عباس صداقت از اقداماتی برای گسترش برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی در مورد HIV ایدز در کشور و اجرای برنامه های مشترک با شهرداری تهران برای اطلاع رسانی درباره ایدز در ایستگاه های مترو و قطارهای درون شهری خبر داده است. اقداماتی که به گفته آرش علایی گام مثبتی است، اما کافی نیست.
ضمن این که خیلی خوشحالیم از این که در متروها و در اماکن عمومی پرداخته میشه به آموزش بیماری ایدز و همزمان برنامه‌های پیشگیرانه از طریق رابطه جنسی، نیاز هست که برنامه‌ها گسترش پیدا کنه در مدارس و دانشگاه. بیشترین فعالیت جنسی در بین جوانان و نوجوانان و میانسال‌ها صورت می‌گیره و متمرکز هستن این گروه از جمله در مدارس و دانشگاه‌ها.
با وجود اینکه سال گذشته با تایید رئیس جمهوری روز جهانی ایدز از متن تقویم رسمی کشور حذف و اعلام شد، مناسبت‌هایی که کل جمعیت کشور را تحت تأثیر قرار دهد و در راستای تبلیغ و ترویج فرهنگ ملی اسلامی باشد در تقویم قرار می‌گیرد، اما رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت از شکل‌گیری تیمی در این وزارتخانه خبر داده که قرار است با برنامه‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی به گفته او در مورد بیماری HIV ایدز با کیفیت بهتری پیش برود.
گزارش آزادی اسدی رو شنیدیم از هشدار مقامات ایرانی از رشد انتقال بیماری ایدز.
جامعه، مجله اجتماعی رادیو فردا.
شرایط درس خوندن توی ایران متاسفانه سخت.
برای کشور ایران اصلا چنین چیزی پسندیده نیست.
ما نمیدونیم در چه جامعه جهنمی زندگی میکنیم. همه داریم به هم آسیب میزنیم و آسیب میبینیم.
خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا روز 16 آبان سال جاری برگزار خواهد شد. از سه‌شنبه هم حزب دموکرات آمریکا کنگره خودش رو در شهر شارلوت واقع در ایالت کارولینای شمالی با سخنان میشل اوباما همسر رئیس جمهوری آمریکا رسماً آغاز کرده. در همین زمینه دقایق پیش گفتگوی انجام دادم با سیامک دهخانپور، خبرنگار صدای آمریکا، که در محل برگزاری کنگره حزب دموکرات ها حضور داره. بعد در ابتدا از او پرسیدم خانم میشل اوباما در سخنرانی خود چه گفت. سیامک دهخانپور:
همسر آقای اوباما بانوی اول آمریکا نقش مهمی رو دیشب بازی کرد در ارائه چهره ای از رئیس جمهور که مدت ها بود کمتر ازش صحبت می شد. اون پدر دلسوز و یک همسر عاشق بود که هنوز همون آدمی است که در طول زندگی با میشل اوباما او ازش درک شخصی داشت و صحبت از این می کرد که در طول این فعالیت سیاسی اوباما تغییر نکرد. این اوباما همون اوباما و اونا هنوز ساعتی رو از شب و بعد از ساعت 6:30 عصر با هم هستن، شام رو با خانواده با هم میخورن و گاهی دلشون تنگ میشه برای اون روزایی که وقتی بیشتری با بچه ها دختر میداشتن. از واقع خانم اوباما تلاش کرد که به مردم و به رای دهندگان بگه رئیس جمهور آمریکا مردیست و خانوادهش افراد یا طبقه متوسط آمریکا مسائل طبقه متوسط رو درک میکنن، مشکلات اقتصادی رو میفهمن، اینجور نیست که اینها از گروهی افراد طبقه مرفه باشن که آشنا نباشن. وقتی که گفت که میزان بدهی وام دانشجویی او و همسرش آقای اوباما از قسط ماهیانه اونها بیشتر بود ولی اونها همدیگر دوست داشتن و عاشقانه زندگیشون رو ادامه میدادن، بر اون مبنا بود که ایشون به دنبال کمک به دانشجویان هست. الان در واقع چهره ای رو از رئیس جمهور آمریکا منعکس کرد که این فرد به دلیل تجربیات شخصیش خواستگاه مسائل سیاسی که دنبال میکنه در زندگی روز و نه در مسائل بیرون از شخص خودش و یک پلتفرم و یک اجندا و یک دستورکار سیاسی که حزب یا گروه های دیگری به او تحمیل کرده باشند.
آقای دهقانپور، از کنگره حزب دموکرات بخواید بگید مهمترین مسائلی که مطرح شده تا به امروز به چه مواردی میشه اشاره کرد؟ گویا بحث ایران و اسرائیل همچنان داغ در این کنگره.
بحث اسرائیل بحث بسیار داغی است به دلیل اینکه برای اولین بار در پلتفرم حزب دموکرات اون چیزی که به عنوان پیشنویس ازش برده شده در طول این سالها بحث بر سر این بود که اورشلیم پایتخت اسرائیل خواهد بود و این رو حزب دموکرات مرتب در پلتفرمش قید می‌کرد. امسال در پلتفرم سال 2012 برای اولین بار هست که این جمله دیده نمیشه در متن پلتفرم سیاسی حزب دموکرات و این باعث انتقادات خیلی تند آقای میترامنی رقیب آقای اوباما و مشاورین ایشون که عمدتاً افراد یهودی هم بودند و خودشون رو مدافعین سرسخت اسرائیل میدونستند واکنش‌های تندی نشان دادن. در این حال این بحث مطرح شد که آقای اوباما روابط بسیار نزدیک با اسرائیل داشته، هیچ رئیس جمهوری تا الان به اندازه ایشون همکاری‌های امنیتی بین دو کشور رو به این سطح ارتقا نداده بوده و اون جایی که لازم بوده آقای اوباما و دولت ایشون در پشت اسرائیل ایستادن و مواردی رو در سازمان ملل متحد حمایت کردن یا حتی وتو کردن، تلاشی که برای انتقاد به اسرائیل به زعم اونها انتقادهای ناعادلانه عنوان شده بود. در این حال ایران در همین پلتفرم حزب سیاسی دموکرات بهش اشاره شده، تاکید شده که دیپلماسی کماکان راهکار هست ولی صراحتا در پلتفرم آمده که گزینه نظامی از ابزارهایی که رئیس جمهور آمریکا در دست داره و حزب دموکرات صراحتا از حمایت میکنه.
آقای دهقانپور، آقای بیل کلینتون رئیس جمهور اسبق امریکا سخنرانی خواهند داشت در کنگره دموکرات ها. شما فکر میکنید آقای کلینتون چه نقشی رو میتونن برای آقای اوباما ایفا بکنن؟
دوره آقای بیل کلینتون دوره شکوفایی اقتصاد آمریکا است. از یک بحران اقتصادی آمریکا بیرون میاد. به این جهت شرایطی که الان آمریکا باهاش دست به گریبان هست، آمدن آقای بیل کلینتون به صحنه میتونه نتیجه بخش این باشه که آمریکا این دوره رو پشت سر خواهد گذاشت. سیاستایی که منجر به اون شکوفایی اقتصادی شد رو دموکرات‌ها دوباره در دست اجرا دارن. زمان نیاز هست و ایشون کوشش میکنه که با نشان دادن در واقع تجربیات خودش بگوید آقای اوباما همون مسیر رو داره دنبال میکنه و البته جمهوری خواهان صحبت از این کردن قبل از این که آقای کلینتون حتی سخنرانیش رو انجام بده که اوباما کلینتون نیست.
گفتگوی ما با سیامک دهقانپور خبرنگار صدای آمریکا رو میشنیدید از محل برگزاری کنگره حزب دموکرات آمریکا.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.
به ثانیه‌های پایانی مجله نیمه شب امشب نزدیک میشیم. دبیر مجله جمشید زند بود و در استودیو و بخش فنی سام خاکزاد همراه ما بود. از شما سپاسگزارم که تا این دقیقه با ما بودید. من وحید پوروستاد برای شما شب خوش و آرامی را آرزو دارم.